رب العالمين فبه نستعين انه خير ناصر ومعين فصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تنبيه ذكر الآن معان أربعة أخر أحدها الشرقية وإليه ذهب الكوفيون بيرجحه أمور. بعد از اینکه وجوه چهارگانه معنای ان از طرف جناب ابن هشام مطرح شد، در ذیل تنبیهی ایشان می‌فرمایند برای ان علاوه بر اون چهار معنا چهار معنای دیگر هم ذکر شده. حالا ایشان قبول دارد قبول ندارد، ظاهر عبارت رو در هر مورد انسان باید تمسک کنه دیگه. اولین معنایی که مطرح می‌فرمایند شرطیه هست، یعنی ما ان شرطیه داشته باشیم. خب ان شرطیه رو یه مقدار بیانش رو بخوایم راحت‌تر بکنیم برای دوستان روشن‌تر بشه، معنا شه هست آیی زدی بله، یعنی ان شرطیه را اینها جائز الحمزه شو جائز الفتح میدونن. خیلی سنگین نیاد برای دوستان، همان ان شرطیه هست، بعد حمزه ان شرطیه رو اونهایی که قائلن به این که ان شرطیه هم داریم، یعنی حمزه ان شرطیه میتواند مفتوح بشه، بشود ان. لذا حقیقت و واقعیتش با ان شرطیه یکی هست دیگه، تفاوت نمی کنه. همه خصوصیات، همه شرایط، همه نکات اینها واحد است. الا ای حال، بعضی از آقایان قائل شده اند که آقایان کوفیون باشند، قائل شده اند به این که ما یکی از معانی که برای ان برای من ثابت است شرطیته. جناب ابن هشام می فرماید نظر آقایان کوفیون را سه مطلب ترجیح میده. سه نکته هست که مرجح نظر آقایان کوفیون هست. حالا همینجا دیگهشون مطلب دیگری هم نداره، شاید بشود از این یرجحه اموران یک چیزی قریب به ظهور انسان به دست بیاره که نظر جناب ابن هشام حذیرش این مورد هست. حالا باید دقت کرد بگیم، چون همین عبارت رو داره، ایشون در هر مورد هم دیگه ردی مطرح نمی کنند، لذا پذیرشش از طرف ایشان در عبارت قوی تر هست. اولین چیزی که مرجحی که برای آقایان کوفیون در این نظری مطرح هست، جناب ابن هشام اینگونه توضیح میدن. ما در دو نکته مطرح میکنیم، دوستان دقت میکنن، ایشون هم همینگونه تفکیک کرده. نکته اول این که بعضی از عبارات که در آن عبارات حمزه و نون ساکن وجود داره، حالا یا قرآن یا اشعار، به طور کلی عبارات عرب، این حمزه در این موارد استعمال مختلف وارد شده، هم مفتوح وارد شده است و هم مکسوره. لذا ایشان توارد المفتوحت والمکسوره علی المحل الواحد، اگر در قرآن باشد به قرائات مختلف، بعضی از قراء ان خوانده اند، بعضی از قراء ان خوانده اند، اگر در شعر باشد به اختلاف روایات و نقل شعر، بعضی از آقایان ان نقل کردند این شعر رو و بعد دیگر ان. خب پس نکته اول این شد که ما در محل واحد در استعمالات عرب، جایی که حمزه و نون ساکن وجود داره، این حمزه را مفتوحاً و مکسوراً نقل شده میبینیم، قرائت شده میبینیم. نکته دوم الاصل و التوافق. جناب ابن هشام توافق یعنی ترادف، توافق یعنی ترادف. جناب ابن هشام می فرمان اصلا که ترادفه، اصل ترادف هست. خوب دقت کنن، کاملا توجه کنن به توضیحی که عرض میکنیم. اصل توافق است. یعنی چه؟ یعنی اگر یک عبارت، عبارت واحد از طرف متکلم واحد نقل بشه، با توجه به اینکه معمولا این گونه است، حالا اصل امکانش رو آقایون بحث کردن، ولی اگر هم ما ممکن تعدد، ولی معمولا این گونه است که اگر متکلمی کلام واحدی رو تلفظ میکنه، مطرح میکنه، بیان میکنه، از این کلام واحد قصد معنای واحد میکنه. الان من دائم دارم حرف میزنم دیگه، خب این جملات که ما داریم به کار میبریم، از هر جمله‌ای که مطرح میشه خب معنای واحد قصد میکنیم دیگه. اگر متکلمی گفت جا ازیدون، متکلم واحد جمله واحدی را مطرح کرد، معمول و روال طبیعی و عرفی این است که از این کلام واحد بفرمان عزیزان معنای واحد قصد میشه. این که جناب ابن شام میفرمان الاصل از توافق، یعنی اصل این است که آن دو نقلی که از عبارت واحد که طبیعتا از متکلم واحد هم هست مطرح شده، به معنای واحد باشه. عرض کردم به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اگر متکلم عبارت واحد و مدر عرض به خدمتون زمان و مکان واحدی عبارت رو مطرح بکنه، طبیعتاً معنای واحد رو قصد میکنه. لذاست که اگر شما معمولاً یک شعری بر فرض مثال نقل شده باشه، به دو گونه بتوانید نقل بکنید و هر گونه هم یک گونه به یک ترجمه ای باشه، حتما که در اینجا مسلما مطرح میشه و معمولا مطرح میشه، چه هست؟ میگیم یکی از این دو معنا مورد قصد شاعر نبوده. حالا ما احتمال میدیم در عبارت، لاکن یکی از این دو معنا مورد قصد متکلم و شاعر نبوده است، این رو میگیم یا نمیگیم معمولا؟ بله گفته میشم. لذا الاصل التوافق، الاصل و التوافق. خب با این توضیحی که ما عرض کردیم، به نظر میرسه ظاهر اشکال بعضی از عزیزان و بزرگوارانی که در حواشی مطرح کردن وارد نباشه. بعضی از عزیزان فرمودن که و فیه نظر، چرا؟ بله الاصل و عدم و ترادف. جناب ابن هشام چه گفت؟ گفت الاصل و الترادف، توافق این ترادف دیگه، درست نقیضش رو بعضی گفتن، گفتن بله الاصل و عدم و ترادف. اونجا باید چه کار کرد؟ آیا ابن هشام درست میگه؟ اون محشی بزرگوار درست میگه؟ ظاهرا دمامنی باشد. بله هر دوتا درست میگن، ولی اینجا کی درست میگه؟ بله در اینجا که نمیشه، اگر هر دو درست میگن که عرض به خدمتتون که میشود اجتماع ضدین، بیان یا نقیضین، چون هم اصل میشه ترادف هم عدم ترادف. جناب محشی محترم که اینجا میفرمان اصل عدم ترادف کاملا درسته، اما نظر به چه دارد ایشان؟ بله اصل عدم ترادف است در الفاظ به تعبیر ما من حیث و هیه هیه. یعنی چه؟ خب اصل عدم ترادف میدونید معناش چه است؟ معناش اینه که خب ما اسم اینو گذاشتیم قلم، اگر اصل عدم ترادف نباشد که سنگ روی سنگ بند نمیمانه. خب اسم اینو گذاشتیم قلم، اسم اینو گذاشتیم کتاب. خب قلم یک لفظ، کتاب یک لفظ، اصل اینه که اینا معنای واحد داشته باشن یا متعدد. اگر بگیم اصل ترادف است، یعنی قلم و دیوار و در و پنجره و آسمان و زمین و همه اینا باید معنای واحد داشته باشن دیگه، مگر اینکه ثابت بکنیم معنای غیر واحد داره. در حالی که وضع حقیقت و فلسفه اش بله برای مفاهمات هست. لذا معمولا اگر لفظی وضع میشه، طبیعتا برای معنایی است که تا به حال لفظی برای آن معنا وضع نشده است. اصل اینه دیگه. اصل این هست. ولذا شاید دوستان خوانده باشند یا عرض به خدمتون در بحث معانی بیان یا در بعضی از عبارات دیگه بعضا هم شاید او بخونن، اصل عدم اشتراک لفظی است دیگه. لیکن مراد جناب ابن هشام با روزیه که ما عرض کردیم آیه محمد رو روشن شد یا نشد؟ دوباره عرض میکنیم روشنه با این بیانی که عرض کردیم. جناب ابن هشام که میفرمان اصل ترادف هست، در الفاظ من حیث و هیه مرادشان نیست. یعنی الفاظ رو ما در نظر بگیریم بدون هیچ نکته دیگری، نه، الفاظ رو داریم در نظر میگیریم با لحاظ یه نکته در کنارش. اون نکته چه هست؟ جالب اینه که خودشون هم گفتن علل محل الواحد. یعنی ما بحثمون درباره یک لفظی است که از متکلم واحدی مطرح شده. این لفظ از جانب متکلم واحد به تعدد نقل به ما رسیده. حالا ما میخوایم بگیم اصل در این الفاظی که به تعدد روایت یا به تعدد قرائت در قرآن به ما رسیده است، ما چگونه حمل بکنیم، بر چه معنای حمل بکنیم؟ ایشان میفرماد در چنین جایی اصل توافقه. توضیح دادم چرا اصل توافق است، به خاطر اینکه محل واحد هست، عبارت از متکلم واحد مطرح شده است و متکلم واحد معمولا این گونه است که اگر عبارت واحدی رو نقل میکنه به هر دوستان قصد معنای واحد میکنه. مثلا این دو معنایی که در اینجا مطرح میکنه فرض بر اینه که یک معنا قطعی است، یک معنا مشکوکه. یعنی یک معنا درش دو احتمال میره، مثال میذارم تو رو میشه، یک نقل درش یک معنا فقط احتمال میرود. بذارشون میگه اون نقل و قرائتی که دو معنا درش احتمال میرود شما حملش بکنید به همین معنای واحد، که هر دو بشود واحد. این حد اقلش اینه که دیگه اون اشکال اصل عدم ترادف با اون بیانی که عرض کردیم برش وارد نیست. مثال بزنیم برای دوستان روشن بشه. آیه شریفه میفرماد افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. اینم در بعد درباره آیات هم ما توضیح بدیم که روشن‌تر بشه. اینجا صرفا نمیتونیم شاهد مثال عرض کنیم و رد بشیم. این آیه شریفه درباره اونها ایست که از قرآن عرض به خدمتون که اعراض کردند، منکرند و می فرماید که افنضرب عنکم الذکر صفحاً. اول دقت کنند این نضرب به معنای نصرف هست با صاد، ضرب به معنای صرف در اینجا. درسته که ضرب معنای اصلیش زدنه، اما اینجا به معنای بازگرفتن، بازگرداندن، حرف معنی دیگه اعراض. مناسبت لغویش هم این هست، وقتی که یک سواری میخواد مرکبش رو از راهی به راه دیگر صرف بده، اعراض بده، بازگردانه، چیکار میکنه؟ اون رو میزنه. ولذا به همین اعتبار ضرب در لغت عرب به معنای صرف کاربرد داره. شما اگر سوار مرکبی باشید، مرکبی حیوانی، به سر یک دراهی برسید، خب بر فرض مثال شما از راهی میخواید برید که مرکب نمیره، مسیرش اون طرف است، خب برای که بازگردانید اون رو به مسیر درست چیکار میکنید؟ اون رو میزنید. به همین خاطر به این معنا به کار رفته است. لذا افنضرب عنکم از ذکر، از ذکر یعنی قرآن، آیا این ذکر را، این قرآن را از شما بازگیریم؟ صفح به معنای جانب و طرف یک چیزی، معنای دیگری هم داره، این معنا اینجا مناسب هست، به معنای جانب و طرف. یعنی آیا قرآن را که مایه یادآوری است، ذکر هست، از سوی شما ببدی، صفحاً به جانب دیگری متمایل سازی؟ ان کنتم یا ان کنتم، اختلاف قرائت دیگه. ان کنتم قوما مسرفین یا ان کنتم قوما مسرفین. اینجا مسرف هم به معنای متجاوز از حد است، یعنی مشرکان دشمنان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مخالفت و ادابت خود هیچ حد و مرزی رو به رسمیت نشناختن، اسراف کردن در این. مسرف یعنی متجاوز از حد در مقابله با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این آیه شریفه. خب با توجه به این توضیحات درباره آیه شریفه عرض میکنیم که این آیه شریفه به دو گونه قرائت شده است. افرادی مثل نافع، حمزه و کسائی به کسر حمزه قرائت کردند. دیگر از این آقایان از جمله جناب عاصم به فتح حمزه. این قرآن های ما چه هست؟ مفتوح الحمزه هست دیگه. خب در این آیه شریفه اگر حمزه مکسور باشد، بفرمان عزیزان، مسلمن شرطیه هست، هیچ شک و شربه شرطیه نیست. چرا؟ اینه مستریه که نداریم، که اینه مستریه نداریم. لذا آنو ترجمه میکنم طبق شرطیت و غیر شرطیت، فقط فعلا بحث روشن بشه. اگر ان بخوانیم، خب اینجا دو احتمال درش میره، یکی اینکه بگیم مستریه هست و دیگر اینکه بگیم شرطیه باشد، که با معنای هر دو خدمتون که شرطیت توافق بکنه. ایشون میگه به خاطر اینکه الاصل از توافق، این به عنوان یه مرجع، ایشون دلیل هم نمیخواد بیان بکنه، دقت کنه، مرجع هست، به خاطر اینکه اصل توافق است، ما چه کار میکنیم؟ میگیم ان هم شرطیه باشد، خصوصا اینکه مرجع دوم و سومی هم داریم، همه اینها رو که کنار هم بگذاریم تقویت میشه و طبیعتا بهتر از شرطیه بگیریم. خب این ثابت میکند به نحو ترجیح معنای شرطیت رو برای ان. ترجمه رو دقت کنم دوستان، اگر مستری باشه که ترجمهش مشکلی خاصی نداره، ترجمه مشکلی خاصی نداره. یعنی آیا این قرآن را از شما بازگیریم؟ ان کنتم قوما مسرفین، اقبل لان کنتم قوما مسرفین، به تعبیر مصدر برن دوستان، یعنی لکونکم قوما مسرفین، به خاطر قوم اسراف کننده هست که دیگه از حد و مرز خودش بی ادبی و بی احترامی پیامبر را گذرانده اید نسبت به معتقداتی که حضرت برای شما مطرح میکنه. اگر شرطیه باشد باز معناش روشنه. آیا این ذکر را از شما بازگیریم؟ اگر شما قومی اسراف کننده هستید، دقت کنن عزیزان، تو کتاب چیزی نیست، فقط باید اینات بکنم به عرض بنده. این شرط اگر یه مقدار نامعنوس هست، میدونید برای چه هست؟ بله؟ این شرط چون ممکنه دوستان میگن یعنی اگر شما قومی اسراف کننده، خب اینا قوم اسراف کننده بودن دیگه، این گناه اصلا نیست، قوم اسراف کننده بودن، لذا این اعتبار ممکنه مقدار نامعنوس باشه. تفاصیل هم عنایت داشتن و عرض خدمتون که برگرفته از تفاصیل هم هست، این عرض ما ظاهرم کشاف داره که می فرماین این شرط علل بطه، بط یعنی قطعه. گاهی جملاتی معانی میاد در سیاق شرط قرار میگیره اما معلق نیست، واقعش حقیقت داشتیم قبلا هم در لاملای مباحثمون. مثلا اگر کسی این عبارت رو بگه اگر الان روز فلان کار رو میکنم، خب الان روزه دیگه، یعنی شرط قطعی. گاهی چون شرط در معنای اولی خودش احتمال خوابیده، اگر باشد این گونه، اگر نباشد نیست، اما گاهی شرط چیزی قرار میگیره که امر قطعی است. لذا انکان و مصرفین به تعبیر جناب کشاف، جناب زمخشری، ای کام و مصرفینه علالبت، آیه شریفه نمیخواد ایجاد تعلیق معنای حقیقی بکنه. گاهی در عرف هم این گونه است. بذارید مثال بزنم برای دوستان. چقدر حالا دوستان شاید به مناسبتی کارگری کرده باشن، بنایی کرده باشن، عرض به خدمت شما یک کارگری رو تصور بکنید که کارش رو انجام داده. حالا خصوصا در عرف ما بنا این گونه است، یعنی کارهای بنایی اگر کارگر کارش تموم میشه آخر روز باید چیکار کنی؟ مزدش رو بدی. یعنی هر کاری رو که شما تو بنایی با چک و با غیر چک انجام میدی، پول کارگر همیشه باید تو جیبتون باشه. لذا گاهی اگر صاحبکار توجه نداشته باشه، لباس پوشیدنش رو کارگر طول میده یه مقدار دیگه. تو این زمینه نداره شاید تخصص داشته باشیم. عرض به خدمتتون که حالا شما کار سر به حساب سرکارگر بگیم که درست نیست، صاحبکاری، حالا توجه نداره به هر علتی، فرام کرده یا هر چیز دیگری، این حق الاجاره و مزد جناب کارگر رو پرداخت نکرده. خب دیگه هر چه لباس پوشیدن رو طول میده، یا عرض خدمتتون که یه مقدار خودشو سرگرم وسائل میکنه، جمع میکنه، نه خبری نیست. میاد سراغ صاحبکار چی میگه؟ بله؟ میگه اگر من امروز برای تو کار کردم، پس حق من را بده. این طور پس این گونه که حالا ولو به این که، یعنی این اگر من کار کردم درسته القا تعلیقی است، چون نمیخواد مستقیما بگه آقا من کار کردم پول منو بده. یه مقدار مؤدبانه تر میخواد صحبت بکنه، یه مقدار کنایی میخواد صحبت بکنه که اوقع در نفس دیگه. میگه اگر من کار کردم، بله، پول منو بده. نیست اینجوری های تهرانی هست؟ خب چرا اونگونه نگاه میکنید؟ اصطلاحا میگن میکس شدید. بله، خب این شرط دیگه هست، در عرف هست. خب اون چه که در قرآن هست، در غیر قرآن هست، اینا عرفی است. اینو خیلی دقت بکنن دوستان، عرفیات. لذا ان کانوا مصرفین، انتم مصرفون علی البدع، کنتم، یعنی کانوا مصرفین علی البدع، قائب هست. علی ای حال این از مرجح اول که این مقدار وقت ما رو هم گرفت.
این خطاب مشرکینه،
خطابی ان کنتم قوما مصرفین. بله، اون
مخالفت قرآن بوده، اصلا دوست نداشتن که قرآن
حالا بحث تفسیر رو خیلی واردش نشده. اگه براتون روشن نشده بحث تفسیری، یه مراجعه بکنید، تفسیر نمونه‌ای، تفسیر عرض خدمتتون المیزان، چیزی رو نگاه بکنید براتون حل میشه. بحث ادبیش مهم است، برای ما معطل شد. اصلی وقت هم گذشته. البته ما رو اصل این که ایشون گفت الاصل و التوافق ممکنه یه مقدار حالا یا توضیح داشته باشیم یا خدشه داشته باشیم، نه به بیانی که بعد از محشین گفتن، اون رو رد کردیم. حالا باید دقت کرد هم فرمایشات بعضی از آقایون رو ببینیم چی ازش به دست میاد یا نه. آیا واقعا اصل توافقه؟ ولو در کلام واحد از متکلم واحد، آیا اصل توافق است به این معنا؟ اگر عرض به خدمتتون اصل رو بخوایم مثلا اصل روحانی بگیریم که ظاهر عبارت ایشون هم همین به عنوان مرجح، این یه مقدارش هم قابل دفاع باشه. دقت میکنم دوستان، دومین مرجح، اولین مرجح رو نخونم عبارت رو. بله، الاولو توارد المفتوحة والمكسورة، که ایشون اول میفرمان ذکر الان معان اربعتون اخر، ذکر شده برای ان معانی دیگری، احدها الشرقیه و الیه ذهب و الیه اعتقد الکوفیون، معتقد شدن کوفی ها، و یرجه امورون، ترجیح میده این ذهاب رو، این احد رو، اموری. الاول وارد شدن مفتوحه و مکسوره بر محل واحد، حالا در قرآن به اختلاف قرائت، در اشعار به اختلاف روایت، ولی اصل از توافق، از اون طرف هم از توافقه، اصل اینه که در چنین موردی معنا واحد باشه. فقرأ بالوجهین قوله تعالی افنظر بعنکم الذکر صفحا، حالا ان کنتم قوما مسرفین یا ان کنتم قوما مسرفین. الثانی، دومین مرجحی که ایشان مطرح می فرمایند آمدن فاء رابطه در جواب شرط به نحو کثیر بعد از ان، بعد از ان ما فاعی داریم بخوام تشبیه بکنیم شبیه بحث اماست دیگه، بعد از اما فا بود هیچ کار نتونستیم بکنیم، این شرطی اصلا مظلوم واقع شده، هیچ کار نتونستیم بکنیم، دانیم به بودیم شرط باشن. خب اینجا هم همین گونه است دیگه، فا رو میگیم برای شرطیت، حتی توضیح میخواد دقت کنیم. اولا مقدمه، این مقدمه رو هم درس خواستن که امیدواریم دوستان ذهنشون یاری بده ما معطل نشیم، هم در سیوتی داشتن هم در مغنی دو که صفحه 239 باشه آخر صفحه، میخوام بیارن دوستان اگر تو زمین طبیعتا همه خواندن 239 آخر صفحه رو بیارن، چون چشمشون که بخوره روشن میشه دیگه، خیلی معطل توضیح نشیم. جناب ابن مالک در الفیه باب کانه و اخواتش چی میگفت؟ میگفت گاهی کانه حذف میشه عوض از او مای زائده میان، و بعد ما تعویض ما عن هر تو که مثل اما انت برن فقترب، اما انت برن فقترب، که خب مثال هایم اینجا داده شده است در صفحه 239، اما انت منطلقن بله انطلق تو، اما انت منطلقن انطلق تو، حالا در این مثال صفحه 239 هست فا وجود نداره بعدش، اما ما مثال هایی میداریم که بعدش فا باشد دیگه، بعد از اون فا وجود داشته باشه. یه مثال بزنم سریع تطبیق بکنم بحث رو تا برای دوستان پیدا روشن بشه. اما انت غنیان فتصدق، ما روی این مثال پیاده میکنیم، مثال کتاب هم روشن است، مثال های دیگری هم وجود داره دیگه. اما انت غنیان فعمل بجد، اما قویان فعمل به جد، نه مثال هایی دیگر. در این اسلوب دو مذهب وجود داره، مذهب بصری و کوفی. ما مذهب کی مد نظر داره؟ کوفیون دیگه، و الیه دعوال کوفیون دیگه. بصری ها چی میگن در اینجا؟ بصری ها میگن که اولا این اما رو هی داره، ان هست به علاوه مای زاهده، ان هست به علاوه مای زاهده. بعد دیگه ها میگن این ان مصدریه هست که در حقیقت باطلش مجرور به لام تعلیلیه شده. خب لام هم که حرفش قیاسیه دیگه، لام بر سر ان، هر جر بر سر ان حرفش قیاسیست. علت هست داره تصدق، یعنی لعن انت غنیان فتصدق. البته اصل عبارت رو بخواییم مطرح کنیم چی میشه باز؟ لعن کنت غنیان، ممکنه شما بگید فا چه فاییست؟ اینا در مرحل دوم چی جواب میدن؟ میگن فا فا زایده. انشاءالله در بحث هر طرفا دوستان خواهند خواهند بین دو امری رابطه شرطیت دارند، رابطه سببیت دارند، اما حقیقتا شرط و جزایی نیست، اداد شرطی ما نداریم. گاهی فا وجود داره، الذی یعطینی فله درهم. ایشان اونجا بحث خواهد کرد که حالا این فا چه فاییست، عده نظرشون چه هست؟ عده نظرشون این هست که فا در این موارد فا زائد است که میاد بین دو امری قرار میگیره که رابطه شرطیت دارند. از آقایان بصری هم میگن این فافاء زائد است که قرار گرفت از بین دو امری که رابطه علیت دارن. لعن کنت غنیا فتصدق، یعنی تصدق صدقه بده. چرا؟ بله به خاطر غنی بودن است، لکونک غنیا به خاطر غنی بودن است، معنا روشن بشه. آقایان کوفی میفرمان که ان شرطیه، زیادت خلاف اصل دینه. فا رو هم فا رابطه در جواب میگیرن، یعنی ان کنت غنیان فتصدق، ان کنت غنیان فتصدق. حالا اگر واقعا میخوان معنای تعلیق ایجاد بکنم یه معناست، اگر تعلیق باشه واقعا با معنای بصرین فرق میکنه یا نمیکنه؟ میکنه دیگه، چون در طبق معنای بصری یعنی شما غنی هستی، چون غنی هستی صدقه بده. اما اگر اینجا بگیم رابطه تعلیقی وجود دارد یعنی چه؟ یعنی اگر غنی هستی معلوم نیست باشی، لیکن ممکن است بگیم شرط علل بدته دیگه، ان کنت غنیا یعنی غنی هستی، غنی هستی. این رو هم ممکنه مطرح بکنیم دیگه، اختلاف معنا هم پیش نیاید. لذا به تعبیر عرض خدمتتون که مرحوم رضی میفرماد در این موارد لفظ و معنا شاهد بر شرطیته. لفظ چرا؟ به خاطر وجود فاعل. معنا چرا؟ به خاطر وجود رابطه سببیت. خب شرط غیر از رابطه سببیت مگه معنای دیگری هم داره؟ دقت کن دوستان، اثانی مجیء الفاء بعدها کثیرن که قول عباس ابن مرداس، عباس ابن مرداس سلمی، اوا قراشت اما انتظا نفرر فا این قومی لم تأکل همو ضبعو. آمدن فا بعد از ان به نحو کثیر مانند قول این شاعر اوا قراشت، اوا قراشت منادا به حذف ندا، خراشت که میدانید خراشت غیر منصرفه دیگه، علم و تعنیس. کنیه هست برای جناب حفاف. حفاف ندی یا ندبه دارن. زا نفر یعنی صاحب جمعیت، نفر یعنی عدد دیگه، زا عدده یعنی صاحب عدد، صاحب جمعیت. لم تأکلهم الضبع یعنی چه؟ ضبع یعنی حیوان درنده. اینجا حیوان درنده نمیخورد آنها را یعنی چه؟ کنایت عدم ضعفه. حیوان درنده نمیخوره ضعیف نیستن دیگه، کنایت عدم ضعفه. ترجمه را دقت کنن دوستان، ما طبق نظر کوفیون ترجمه میکنیم، بسیون هم روشن را اون را خاصا ترجمه میکنیم. ای ابا خراشه، شرطی ترجمه میکنیم دیگه، اگر تو صاحب عدد و جمعیتی پس همانا قوم مرا، ان قومی قوم مرا حیوان درنده نمیخورد. یعنی چه؟ اگر تو صاحب عدد و جمعیتی قوم مرا حیوان درنده نمیخورد. عرض به خدمتون که بخوایم، چون طرف دوم کنایه ای هست دیگه، ترجمه رو برگردانیم به اینکه طرف اولم کنایه ای باشه، معناش این میشه، اینه اگر تو حیوان درنده هستی قومه را حیوان درنده نمیخوره. فکر نکنه آره اگر تو حیوان درنده هستی ما نمیتونیم مقاومت کنیم. یا کنایه را معنای اصلی برگردانیم، معنا چه میشود؟ اینه اگر تو عرض به خدمتون که صاحب جمعیت حساب قوم و قبیلت زیاد هست، بدان که قوم من ضعیف نیستن در مقابل جمعیت تو. اگر بخوای عرض خدمتتون مثلا جنگی به پا کنی، حمله ای بکنی، مطمئن باش که ما میز. این یک معنا ممکنه مراد شاعر باشد. البته احتمال دیگه هم تو معنا وجود داره فی نفسه. من علی ظاهر ممکن است جوامع شواهد عرض خدمتتون که اشعار استفاده کرده باشم ترجمه رو، ولی فی نفسه احتمال دیگه هم به ذهن میزنه. چه احتمالی؟ مثلا بخواد بگه این اما انت ذا نفرن فان قومی لم تاكلهم الضبع، این میدو شاید ضعیف هم باشد، اما بالاخره احتماله. یعنی به خاطر این که خصوصا اگر تعلیل معنا بکنیم طبق نظر بصریون، به خاطر این که تو صاحب عدد هستی قوم مرا بله ضبع و حیوان درنده نمیخوره، چون تو حامی من هستی، چون تو حامی من هستی، در مقابل خود این شخص نخواهد مطرح بکنه. الا ای حال خیلی مهم نیست، اون چه که مهم است اما انت ذا نفرن مثل همین میمانه، اما انت غنیان. فان نقامه هم صفت صدق هست. امرو شرطیه می دانند کوفیون، مصدریه می دانند بصریون. لذا می فرماید که استانی مجی الفا بعدها کثیرن، مثل قول این شاعر خب فا دلالت می کنند بعد شرطیت. وقت کنید من خدمتون که آیه خداونده هم زحمت بکشن برگه ها رو پخش کنن، دوستان هم آماده بشن برای امتحان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.